در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشود، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و انشاءالله بهترین اتفاقهای زندگی برای تک تکتون رقم بخوره. خیلی خوشحالیم که در آغاز این روز هفته همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجی عابدینی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت‌عالی و همه بینندگان عزیز. ان شاءالله که خدای سبحان برای همه سلامتی رو قرار بده. بریشه این بیماری منحوس رو ان شاءالله از همه کشورها به خصوص کشور ما ان شاءالله بکنه.
ان شاءالله و ان شاءالله دوستانمون مراقب سلامتی خودشون باشن. موج جدید این بیماری متاسفانه در کشورمون فراگیر شده. خیلی ها نگرانن. من خواهش میکنم که دوستان مراعات بکنن و مراقب سلامتی خودشون و دیگران هم باشند. خیلی خوب، با حدیث قدسی آغاز بکنیم برنامه امروز رو که حسن مطلعمون باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشاءالله. اگر هم عمر ما کفاف نداد و درک نکردیم، انشاءالله با انتظار فرج حضرت از دنیا بریم که خطاب می شود در وقت ظهور اون کسانی که واقعا منتظر بودند و آماده بودند، به طوری که هر لحظه به اینها می گفتند که الان فرج محقق شده، اینها بدون هیچ معطلی آماده پیوستن بودند، در اون روز امکان قیام دارند در کنار حضرت و می تونن از قبرها به پا خیزند و در کنار حضرت باشند انشاءالله.
انشاءالله جز این دسته باشند.
جز این دسته باشند انشاءالله. خب ابتدای بحث بنده خب این که اما به نعمت ربک فحدث، ما استاد بزرگواری داشتیم که رحمت خدا رفتن تو هفته گذشته، جناب آیت الله ممدوحی رحمت الله علیه، چون از جهت علمی واقعا بنده وامدار وجود ایشون هستم. اگر چیزی باشد بر خودم لازم دونستم که حتما ذکر بزرگی ایشون و مرام شاگرد پروریشون رو و فضلشون رو، عملشون رو، زهدشون رو، ساده زیستیشون رو، انقلابی بودنشون رو و در خدمت استادای بزرگواری مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه، حضرت آیت الله حسن زاده و حضرت آیت الله جوادی حفظهم الله و بزرگان دیگری که بودند، این استاد بزرگ رو از دست دادیم. بنده هم به سهم خودم به خانوادهشون عرض تسلیت دارم.
من هم خدمت شما و خدمت خانواده معظم مکرمشون و همینطور شاگردانشون تسلیت عرض میکنم از طرف برنامه سمت خدا و از طرف
بزرگوارین. خب بحثی که در احادیث قدسی داشتیم، ما این در خدمت احادیثی بودیم که خطابش به حضرت موسی علیه السلام بود یا توی مکالمه موسی علیه السلام با خدای سبحان این بیان رو داشت، این هم یکی از اون موارد است که در این روایت شریف صدیر نقل میکند که از امام صادق علیه السلام شنیدم که بنی اسرائیل آمدن خدمت موسی، اتو موسی فسألوه ان یسأل الله عز وجل ان یمطر السماء علیهم اذا ارادوا. دقت بکنید اینا امروز هم نحو دیگریش ممکنه برای ما پیش بیاد که اینا آمدن گفتن ما دلمون میخواد بارون اومدن دست خودمون باشه، از خدا بخواه که هر موقع میخوایم بارون بیاد
اراده ما باشه.
تشخیص میدیم که کی بیاد کی نیاد، امروز این کارو داریم، بارون اومدن خوبه، تقاضا کنیم. و یحبسها اذا ارادوا، هر موقع هم نخواهیم نیاد، بارون میگیم حالا وقتش نیست، خراب میشه زراعتمون، نیاد. موسی علیه السلام اول استنکاف داشت، بعد خدای سبحان فرمود موسی بخواه هر چه خواستن، حالا تو بخواه، عیبی نداره. حالا اگر اینا حرکتشون جاهلانه است ولیکن خواستن تو مانع نداره. موسی علیه السلام از خدای سبحان خواست و بعد هم خدا اجابت کرد و این هم به اونها خبر داد، زراعت کردن. فحرسوا ولم یترکوا شیئا الا زرعوا، حالا با خیال راحت گفتن همه بیابونا رو میکاریم، هر جا هم که زمین لم یزرعه میکاریم دیگه، اختیار باران دست ماست، میگیم بیاد همه اینا هم باران سیراب
سبز بشه.
ثم من استنزل المطر علی ارادتهم، بارون رو اونجور که دلشون میخواست هر موقع میخواستن موقعش بود، مثلا باید 6 روز یه بار 5 روز یه بار زراعت رو آب بدن، گفتن الان بارون بیاد همه اینا آب بخورد که اینم یه مدل جدی کن فیکون میکردن، یعنی کاری که خدا داشت رو اینا انجام میدادن. و حبسوه علی، هر موقع مختن الان وقتش نیست دیگه، الان وقت درو، الان وقتش خراب میشه باران نیاد. فسارت زروعهم کأنها الجبال والآجام، اینقدر این زراعت خوب رشد کرد به طوری که مثل کوه و به اصطلاح جاهای جنگل ها شد، آجام جنگل، مثل جنگل بوته ها بلند شد و شاخه ها رسید. ثم حسدوا و داسوا، بعد موقع درو شد و فلم یجدوا شیئا، دیدن امسالی که این همه اینها زیبا رشد کرد و به موقع محصول مثل همیشه نبود، بلکه خیلی کمتر از همیشه بود. فزجوا الی موسی، اومدن خدمت موسی که چه وضعیشه، خلاصه چه جوره، ما از خدا سوال کردیم که بارون بیاد، خدا هم اجابت کرد، بعد حالا شد به ضررمون، ما این چه کاریه، چه جوری شدش، اینقدر دل بستیم، به موقع بارون اومده رشد کردن. فقال یا رب ان بنی اسرائیل زجوا مما خب، از موسی هم به خدا هست خدایا اینا اینجوری میگن چطور شده. خدا پرسید برای چی نازجه میزنن، گفت سالونی، اینها همین خواسته رو داشتن که هر موقع خواست بارون بیاد هر موقع، و شما هم اجابت کردی، بعد حالا ضرر کردن تو این کار. فقال یا موسی انا کنت المقدر لبنی اسرائیل، من تقدیر میکردم براشون، فلم یرزو به تقدیری، اینا به تقدیر من راضی
نبودن
نشدند و نبودند. فعجبتهم الی ارادته، من واگذارشون کردم به اراده خودشون، این اراده خودشون این نتیجهش بود. ما فکر میکنیم که اگر که فکان ما رأیت، میگه دیدی که چی شد، اینم خدا بود فکان ما، ما فکر میکنیم که اگر همه امور به اراده ما بشه، بگیم مریضی برداشته بشه، بگیم مثلا این تحریم برداشته بشه، اون کار بشه، اون کار نشه، اگر اراده ما اینجور بشه فکر میکنیم که این نتیجه قطعا بهتر میشه، اما نمیدونیم که گاهی سلسله علل زیادی برای یک حقیقت در کاره، ده ها میلیون علت برای به نتیجه رسیدن یه چیز در کاره که ما ممکنه که 10 تاشو ببینیم که ما فکر کنیم به اراده ماه،
بشه به اراده کتاب کنیم،
کتاب روش بکنیم. وقتی این 10 تا رو کردیم، اونا رو دیگه خدا واگذار نمی‌کنه، اونا رو دیگه در دست ما نیست، بعد اونا با این همخوان نمیشن، چون اینو ما اراده خالت کردیم، اونا با این همخوان نمیشن. وقتی با این همخوان نشدن، با هم تضارب پیدا میکنن، وقتی تضارب پیدا کردن نتیجه مطلوبی نمیشه،
میزنه چند جا دیگر خراب میکنه،
یعنی اون چیزی که فکر میکردیم که به لحاظ لذا. حالا مثالهاش الان تو ذهنم داره رجع، الان فرصت چون نیست این حدیث رو به عنوان فقط یک مقدمه عرض کردم، ولی خیلی کاربرد داره که ما فکر میکنیم اگر همه چیز به اراده ما بود، ناسپاسی گاهی میکنیم وقتی یه واقع اتفاق میفته، میگه خدا چرا من، چرا این کار، چرا اینجور. نمیدونیم که در نظام کل یه حقایقی در کاره، مثلا بعضیشو نشون میدن به بعضیا، یک کسی اصرار کرده بود، مریضی آتشی داشت، اصرار کرد به خدا سبحانه خدایا این مریضی آتش رو سالیانی هم تحمل کرده بود، اگر میشه بعد گفتن اگر برداریم عیبی نداره، اما همسرت از دنیا میره. نمیدونیم چه نسبتی است بین اون و اون، نمیدونیم ما، ولی تو نظام عالم علیت داره بر هم. اون علیت هایی که به ظاهر بر ما دیده
نمیشه.
نمیشه. یعنی اگر این نگاه رو بکنیم، در عینی که دعا میکنیم، در عینی که تقاضا داریم، در عینی که از جهت علمی به دنبال رفع مشکلات هستیم، اما اینجور نیستش که همه چیز رو همین ها ببینیم، همه علت ها رو همین ببینیم. به دنبال توسل و توکل بر خدا هم هستیم، از خدا هم استمداد میکنیم و راضی میشیم به قضای الهی، که این از اون مباحث بسیار مهمی است که اگر میگم تو ذهنم مثال ها میاد، ولی خب باید کنترل بکنیم که بحثمون هم از حدودش خارج شه، که همه چیز اگر به اراده ما شد، اراده ما تا تو که دماغمون رو میبینه، اراده ما تا این زمان مثلا دو ثانیه بعد، اونم بدون دیدن علتهای بعدش رو میبینه.
و برداشت دوم از این روایت همون نکته که شما مکرر تاکید میکنید که مقدرات الهی رو محدودش نکنید.
محدودش نکنید. ما با اراده خودمون حد میزنیم، وقتی حد زدیم نتیجهش میشه که فکان ما رأیت، اونیک شد که دیدن. یعنی این اراده اینها بود، درخت ظاهرش رشد کرد اما محصول کم شد. اینجوری سی هر موقع درخت روش بکنه حتما محصول هم زیاد بشه. تلازم بین این دوتا نیست. ما این تلازم رو میبینیم. ما فکر میکنیم اگر گاهی اگه یه موقع میبینید خوشسالی میشه، این خوشسالی تو نظام کل که پیش میاد گاهی محصول رو در کل زیاد میکنن. ممکنه یه سال کم بشه اما ممکنه تو نظام لذات در بعضی جا داره که وقتی که اومدن، حالا اینو نقل کردن تو کتاب‌های علمی نقل کردن، پیوند زده بودن اون به اصطلاح از جهت این دوخت و دوز سلولی که انجام میدن، بعضی از به اصطلاح چیزهایی که در ماهی قرمز هستش که نسبت به سرما مقاوم بوده رو به درخت‌هایی که اینها در حقیقت سرمازده نشن، وقتی سرمایه ها زیاد میشه سرمازده نشن، بعد دیدن درخت ها سرمازده نشدن اما محصول کمتر شد. بعد که دقت کردن دیدن درخت وقتی سرمازده میشه، بعضی از درخت ها سرمازده میشن، حالا این که نقلتون کتاب هاست، ما نقل اونها رو میکنیم، فسفر از اینا ترشح میشه. فسفر که ترشح میشه و از اینا متساعد میشه، فسفر باعث بارور شدن ابرها میشه و باران زیادتر میشه. یعنی تو منطقه ممکنه یه سری درخت ها سرمازده بشن اما در کل میبینی چی میشه؟ نفعی که برای منطقه داره بیش از ضرری است که داره. یه سلسله علل در کاره. ما بعضیشو تازه اینا رو بعضیش شناختیم، بسیاریش هم نمیشناسیم. لذا اگر که در این حالی که میکوشیم تو نظام علمی بفهمیم، ارتباطات رو پیدا بکنیم، اما فکر نکنیم که تمام علل فقط همین هایی است که ما شناختیم و علل دیگری هم در کار هست. این اراده ما حد میزنه، پس حواسمون باشه، واگذار کنیم به اراده الهیه و در عینی که میکوشیم راضی باشیم به قضای الهی.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبی.
احسنتم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت حضرت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام، و اذن میگیریم ازشون که وارد بشیم بر ساحتشون در لازه این موضوع امروز ما. خب در موضوعی که بودیم، چه سوره شعرا، چه سوره طه و چه سوره قصص، که این سه سوره به خصوص مسئله زیاد بود، تا اینجا بحث بود که لا تخاف و قال، وقتی اینها امر شدن که برید، گفتن ما چجور بریم با توجه به اینکه این طغیانگره. خدای سبحان فرمود قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، من با شما هستم. این نکته معکما رو توضیح مفصل دادیم که معیت تشریفیه است و اون رؤیت موسی کلیم است از خدای سبحان که همراهشونه. منتها نکته ای را مرحوم علامه طباطبایی فرماید که اسمع و ارا علم الهیه، درسته، اما اسمع و ارا فقط عالم بودن خدا که همیشه اسمع و اراست. پس چطور اینجا میفرماید اننی معکما اسمع و ارا؟ بیان ایشون این است، این معکما و اسمع و ارا یعنی این که من با شما هستم و حافظتونم، تو صحنه با شما هستم. وقتی تو صحنه با شما هستم غیر از رؤیت علمیه، یه موقع من میبینم صحنه داره یه کارهایی محقق میشه، اما یه موقع تو متن صحنه‌ام دارم نصرت میکنم. یعنی خدای سبحان میگه اننی معکما اسمع و ارا، یعنی من تو متن صحنه رفتن شما و بودن شما و تبلیغ شما، من تو متن صحنه هستم و نصرت میکنم شما را.
معیت یه مرتبه بالاتری از معیتی است که خدای متعال با من و شما
داره، همه موجودات دارد که با همه موجود این معیت رو دارد. اما اینجا میفرماید این معیت، معیت چیه؟ معیت نصرت هم هست، یعنی با شما هستم، یعنی مطمئن باشید من در کنار شما، شما رو نصرت خواهم کرد. در کنار که میگیم یعنی همراه شما، معیت قیومیه، معیت قیوم با شما و شما رو نصرت میکنه. پس اونجا با خیال راحت موسی کلیم و هارون حرکت کردن و دیگه خدا رو همراه خودشون، اونم به عنوان معیت نصرت، نه فقط معیت قیومی که با همه هست، او با فرعون هم هست، او با دیگران هم هست، اما این معیت قیومیه ایست که همراه با نصرت. پس اینم یه نکته که گاهی خدای سبحان معیتش یه معیت عام دارد با همه موجود، یه معیت خاص دارد که این معیت خاص انواع اقسامی دارد، گاهی اکرام است، گاهی نصرت است، گاهی ولایت است، هر کدوم از اینا معیت خاصی رو با صابرین دارد، با محسنین دارد، اینجا با نبی الهی، با نبی خودش داره، در مقابل طاغوت داره، معیت با طاغوتیان دارد که اون معیت چی هستش؟ معیت این است که اخذ اونها و عقاب اونها و نکال اونهاست، اینم معیته، اما معیت اخذه، گرفتنه، در حقیقت عقابه، وباله، اینم یه معیت خداست با در حقیقت ظالمی. خب اینم یه نکته بود که بعد فرمودند که فاتیاهو، برید به سراغ او، که اینها مفصل عرض کردیم، اذهبا و معکما و فاتیاهو، که این سه نکته، سه مرتبه، که حالا میگه بیاید او را، که بیاید او را از اون ور صدا میزنه،
من اونجا هستم، شما
حالا بیاید. فقولا انا رسولا ربک، به او بگید وقتی که وارد شدید، بگید ما دو، یعنی هارون و موسی، ما هر دو رسولان و فرستادگان ربک، رب تو هستیم. تعبیر ربک خیلی تعبیر زیبایی است، چون خود فرعون ادعای ربوبیت داشت. وقتی که می‌فرماید رسولا ربک، ما رسولان پروردگار تو هستیم، یعنی اولا به هیچ وجه اون قبول نداریم ربوبیت تو را، و تو خودت رب داری، تو خودت مربوبی، رب داری، تو باید یعنی این از بعدم ما رسول اون رب هستیم، یعنی تو رابطت با رابطه مستقیم نیست، ما رسول اون رب هستیم، آمدیم رب تو، نمیگه رسول ربی، رس ربنا، نه رسول ربک، که این از اول دارن در حقیقت چکار میکنن، برخوردشون رو قاطع قرار در این بر زبان نرم هم ملایمت هم منافات نداره، چون احتجاج است. پس ما رسولان رسولا، این رسولان تثنیه است، رسولان پروردگار تو هستیم. یه نکته دیگر این هستش که تو تمام این آیاتی که مواجهه موسی کلیم با فرعون است، خیلی عجیب است که هیچ جا عظمت فرعون دیده نشده، هیچ جا. بالاخره یه حاکم عظیمی بوده که میگه انا ربکم الاعلا، اما تو مواجهه موسی کلیم با فرعون هیچ جا، یعنی عادی ترین فردی که میشده باهاش تخاطب صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره، اینجوری
دیده شده، دیده در شده. قرآن.
و این کنایه و حکایت از یک نگاه توحیدی است که وقتی که اننی معکم است، او رو در مقابل اراده الهی یه موجود عادی ساده می دیدن، نه موجود حاکم. برخلاف دید ما انسان ها که وقتی حاکم رو می بینیم، قوی رو می بینیم، قدرتمند رو می بینیم، ثروتمند رو می بینیم، تو نگاه اول اکراممون بیشتر میشه نسبت به او، خضوع ما بیشتر میشه نسبت به او، الفاظی که به کار میبریم کنایه از تأدب ویژه‌ای میکنن، ادب خاصی میکنن در گفتگوی با او. در اینجا ببینید، حتی میگه فاتیاه و برید او را، او را ضمیر ساده، برید او را، فقولا، نمیگه بگید به او، باز دوباره تایید، نه، فقولا، بگید، اصلا کنده او مخاطبی
وجود نداره،
ارزشمند نیست که بگید فقولا له، فقولا له هم نه، فقولا، اینجوری بگی، یعنی خودتون حرفتون رو بزنید. اینا خیلی زیباست، ادب مکالمه با قدرتمندی که خلاف الهیت است، نه اینکه حالا یه مقصی قدرتمند الهی است، مثل پیغمبر اکرم است، مثل در حقیقت امیر مؤمنان است، مثل در حقیقت یه حاکم عدل است. اینجا هر چی اکرام بکنیم، اکرام خداست، اطیع الله و اطیع الرسول، تکرار هم میکند، اطاعتش هم تکرار میکند، زیبایی دارد. اما اونجایی که حاکم حاکم عادل نیست و عدل نیست،
از منظر الهی این ارزش تخاطب به معنای اینکه یک ویژه او رو ببینی ندارد. عادی ببینی،
یعنی اون عظمت هر چقدر چشم پر کن از نگاه قرآن هیچ ارزشی
هیچ ندارد.
نیست.
اما منافات با قول لین هم ندارد. که این قول لین تو این رو بیا فردا عادی ببین باش، و این تو هدایتگری اونم اثر داره.
تحقیر نیست؟
نه، این تحقیر در حقیقت ارزش ها رو درست نشون دادنه و برای خود اونم ارزش، چون عادت کرده که همه چی کار بکنن
تعظیم بکنن،
تعظیم
تکریم بکنن.
وقتی یکی میاد تعظیم نمیکنه، برای خود این هم در حقیقت، چنانچه مثلا وقتی که میخواستن اون جریان مفصلی است که تو دوران شاد حاکمیت مروان اگر اشتباه نکنم بوده باشه، وقتی که میخواستن حمله بکنن و به مملکت اسلامی، اومد پیش امام سجاد علیه السلام گفت چه بکنیم، یعنی فرستاد که بگو چه. حضرت فرموده بودن که بگید که به اصطلاح اولا ضرب سکه بکنن به اسم حاکمیت اسلامی، ضرب سکه بکنن که نشون اقتداره.
بله.
اونا با یه لشکر عظیم میخواستن حرکت بکنن و دیگه اگه حرکت، و بعدم بگید خدا رو در تقدیراتش اراده هایی است، از اون وقتی که شما بخواید قصد حرکت بکنید تا وقتی که بخواید برسید و کاری انجام بدید اراده هایی. گفتن این پیام رو وقتی که دادن به اونها فهمیدن این پیام پیام عادی نیست،
نیست.
لذا منصرف شدن از حمله، منصرف شدن اصلا. اینجا حالا مضمون این تاریخ رو تو ذهنم بود، حالا دقیقش حالا مروان بوده یا مثلا کسی دیگه هم نزدیکا بوده، اما اینجا هم وقتی که این با این نگاه با فرعونی که همه او رو تعظیم میکردن برخورد میکنه اینجور که انا ما در حقیقت فقولا انا رسولا ربک، ما رسولان پروردگار تو هستیم،
یعنی خدایی داری، رها نیستی همجوری.
این خودش در حقیقت چی هستش؟ یک تلنگوریست.
بله.
منافات با قول لین ندارد، تندی نکردن، اما در این حال او رو به چالش هم کشوندن که حواسش جمع بشه. این خود این نگاه خیلی زیباست تو ادبیات ما، تو گفتگومون، تو ارتباطمون، که اگر یه ثروتمندی رو دیدیم، ثروتمند اکرامش بکنیم به خاطر ثروتش، تعبیر روایت از خود حضرت موسی علیه السلام است که اگر کسی اکرام بکند، حدیث قدسی است خطاب موسی کلیم، که اگر کسی ثروتمندی رو اکرام بکند به خاطر ثروتش، دو ثلث ایمانش از دست داده. چون ادبیات این خدا باورانه نیست، یک ادبیاته، یک در حقیقت سبک زندگی تو ارتباطه. گفتگوهای ما بر اساسی باید شکل بگیرد که خدا تو گفتگو هم حاکم باشد. یه نمونهش رو اون جلسه عرض کردم که یه موقع میگیم یه چیزی رو کسی آورد، یه موقع میگیم چیزی رو کسی داد. دادن کنایه از یک فاعلیت الهی است که فاعل خدا، خدا فاعلیت در دادنه که اعطا میکند، اما آوردن ابزار و وسیله دیگران میشود باشن که این مثلا این برای من این سبد میوه رو آورد،
یه واسطه است.
واسطه است. این دیدن یه تکلم الهی است که اینها اگر اصلاح بشه سبک زندگی انسان هم تو باورها هم تاثیر میذاره، از کودکی یه فرهنگ ایجاد میکنه که این فرهنگ میتونه بعدن چی بشه، خود این الفاظ ناخودآگاه یک فرهنگ سازه، اگر تغییر کرد این تغییرش کم کم فرهنگ جدید ایجاد میکنه که باید خیلی مراقب باشیم، فکر نکنیم فقط یک الفاظ ساده بیروی هستن. خب این تا اینجا میفرماید که انا رسولا ربک، ما اولا داره اینجا مبدعیت و توحید رو هم بیان میکند که ما رسولان پروردگار تو هستیم، خودش رو منتسب به رب کردن چون رسولن، او رو در حقیقت براش رب قرار دادن، گفت ربکه، وقتی که در حقیقت رب تو هستش ما هم رسول او هستیم، پس داره یک عظمت توحیدی رو در اینجا که به عنوان رسالت هم در کنارش هست، در کنار توحید، اینجا توحید رو پایش رو بیان کرده. بعد ببینید اولین خواسته ای که اینها مطرح میکنن بعد از بیان توحید تعبیر این است، فارسل معنا بنی اسرائیل. خیلی عالیه، ما اومدیم بگیم تو چه حقی داری که بنی اسرائیل رو به عبودیت و رقیت کشیدی و بیگاری میکشی ازشون؟
چرا اینا تحت سلطه تو باشه؟
چرا؟ اولا تو رب داری، رب وقتی که هست رب خلاصه حاکم است، نه تو. لذا ارسل معنا، رها کن اینها رو، دست از سرشون بردار که به عنوان ربوبیت تو و عبودیت اینها، تو حق نداری هر گونه تصرف میخوای تو اینا بکنی، تو حق نداری هر قانونی که بخوای علیه اینها برقرار بکنی بگی من چون قدرتمندم پس قانون رو من میگذارم، نه، اینا رب دارن، تو هم رب داری، هیچ انسانی بر انسان دیگری ولایت ندارد مگر به ولایت که خدا اعطا بکند، حق نداری تو این کارو بکنی. فارسل معنا بنی اسرائیل، تو رها کن اینها رو. تعبیر در بعضی از آیات دیگه دارد که اون هم خلاصه زیباست، که اگر اون آیه رو که تعبیر به امانت میکند که مردم رو میگه، خیلی زیباست، بذارید من آیه رو بیارم که خود آیه رو براتون بخونم، که اون تعبیر یه تعبیر دیگری است که اونم از جهت وجودی اگر ما این نگاه رو باور رو بکنیم که بندگان انتعدو الیه عبادی، همچین تعبیری که حالا الان من
مزمونش رو بفرمیم،
بله، که هم ادا کن به ما بده بندگان رو، چون امین خدا ما هست. اون به صلاح امانت باید نزد صاحب امانت باشد، نزد امین باشد. تو امین نیستی از جانب خدا، لذا بندگان خدا امانت الهی هستند. امانات الهی با دست امین باشد و نبی الهی و رسول الهی امانت دارست. پس بندگان خدا رو باید بسپری به ما، رها کنی
از باب انتعدل امانات الاهلها،
که همون انتعدل امانات الاهلها که هستش، اون در حقیقت نگاه در اینجا هم بیان خودشو داره. حالا گاهی خدای سبحان بعضی در حقیقت آدم چیزهایی رو که دم دستش هم هست، بله، اون رو نمیبینه. بله، با ادو الیه در سوره دخانه، ادو الیه عباد الله، بندگان خدا رو به من بسپر. ادو الیه، ادو ادا کردن، ادو الیه که با همون انتو ادل امانات الی اهلها، اهل این امانات، من رسول خدا هستم، از جانب خدا من اجازه دارم تا در حقیقت قانون گذاری برای اونها بکنم، قانون الهی رو.
بنی اسرائیل بندگان خدا هستند، امانتند و باید برگردن به دست ما.
اصلش که امینه، که اما امین الهی است و خدا ما رو امین اونها قرار داده. اگر این باور تو نظام حاکمیتی صورت بگیرد که هر حاکمیتی تو مسیر اراده الهی قرار گرفتنه، هیچ کسی بر کسی دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد مگر در جایی که خدای سبحان اجازه داده باشد، و اون اجازه باید معلوم باشد، نه اینکه اجازه، اگر این اجازه نباشد هیچ کسی حق حاکمیت و ولایت بر دیگری ندارد، و حتی کسی نمیتواند حاکمیت بر خودش رو به صورت مطلق به دیگری واگذار کند، حق ندارد، اینم حق ندارد، نه کسی ندارد، بلکه بله وکالت دادن در این که بعضی از کارهای من رو تو انجام بده، توکیل و وکالت ابن نداره، این تا این حد و اجازه. اما حاکمیت که تو از جان من تصمیم بگیر، هر قانونی خاصی بر من بذار، هر کاری خاصی با من بکن و منم دیگه حق اعتراض نداشته باشم، نه، اینو حق کسی، به کسی حق ندادن این کارو،
مطلق
حق ندادن. لذا باید قانونگذار، حتما قانونگذار از جانب خدا اجازه داشته باشد برای قانونگذاری،
یعنی مشروعیتی میخواد،
و الا کسی حق نداره برای دیگری قانونی بگذارد. این نکته هم در نظر بگیرید که اساس اون چیزی که از آیات قرآن به دست میاد این است که فرعون نمیخواست بگه من خالق شما هستم، انا ربکم الاعلا، یا معلمتم من اله غیری، در قد اگر در غیر از من رو کسی رو رب قرار بدید لاجعلنک من المسجون، این هیچ کدوم از اینا نمیخواست بگه که من خالق شما هستم، نمیخواست بگه من رب الارباب به معنای این که اون ربی که مؤثر در کلم هست در حقیقت هستم، نه، اینا هیچ کدوم توی حتی اون انا ربکم الاعلا که میگه با صدر و ذیلش که آدم میبینه، اون چه که آمده این است که فرعون میخواست قانونگذاری، حاکمیت بر مردم، تصرف در مردم، اینها همه دست او باشه،
میخواست ولایت داشته باشه،
حاکمیت میخواست، حاکمیت مطلق میخواست، حاکمیتی که او دیگه کسی ازش سوال نکنه که چرا مورد بازخواست قرار نگیرد، اطاعت بیچون و چرا باشد، اطاعت قابل خدشه نباشد. فرعون دنبال در حقیقت یک حاکمیت بیچون و چرا بود که خودش هم آخر کارش باشه، به کسی بالاتر از خودش هم نخواد حساب پس بده، دقت میکنی؟ این ربوبیت بود، چون مردم در رابطه با این که رب قرار میدادن، رب رو مؤثر میدیدن، ارباب رو مؤثر میدیدن و مؤثریت رو هم در نظام دنیاشون میدیدن. اینا رو دقت کنید، اینا دنبال همه، مؤثریتشون هم مربوط به نظام دنیا میدیدن، اصلا به نظام آخرت کار نداشتن، فرعون هم به نظام آخرت کاری نداشت، نمیخواست بگه من رب شما هستم در آخرت جزا من میدم، اصلا به اینا کار نداشت. تو دنیای اینها میخواست تصرف کنه، میخواست تو دنیای اینها امرش مطاع باشد و کسی چونو چرا نداشته باشد. دنبال در حقیقت یه حقیقت حاکمیت چی بود؟ حاکمیتی بود که بالا دستی نباشد. ما یه موقع میگیم ولی الهی، میگیم ولی الهی بالا دستش خدای سبحان است، پیغمبر اکرم است، حضرات معصومین علیهم السلام هستن، امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف است، به نیابت از اونها داره این کار و به ساطت اونها داره این کار رو میکنه. منبعش هم در قانون گذاری منبع اون چیزیست که قرآن کریم آورده و روایات و سیره معصومین آورده، این میشه در حقیقت واسطه. اما فرعون میخواست بگه من آخر کار باشم، نه خدایی بالا دست من باشد در قانون گذاری.
بله
بله، خدا خالق اب نداره، خالق باشد، اما امر در حقیقت مردم در قانون گذاری و اطاعت دست منه
و منو محدودم نکنید،
منو محدودم به هیچی نکنید، هیچ نه در عرضم نه زیر دستم نه بالا دست من چیزی قرار ندید
باشن.
در حاکمیت ببینید این میشه استبداد. یه موقع ما میگیم که ما ولایت فقیه داریم، میگیم ولایت فقیه همه در حقیقت ارزشش به این است که این چی هستش؟ منبع قانون گذاریش قرآن کریم است و سیره اهل بیت و سنت اهل بیت و اینها هستن، و از طرف دیگری جعلش و نسبش به نسب عام به دست در حقیقت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است که فرمودن که کسانی که این خصوصیات رو دارن از جانب من بر شما حجت هستن. پس بالا دست داره
و همش مقیده،
مقیده بالا دست داره، مقیده به این که بالا دست داره.
بله
بالا دست دارد در اینجا، اما اون کسی که بالا دست میخواد، اینو تونستم عرضو برسونم.
بله،
که
بله،
دنبال
بله.
این بود فرعون،
دنبال فرمان روایی مطلق در دنیای آدمهای اون زمان.
به نگاهمون نباشه اگه میگه انا ربکم الاعلی، یعنی من خالق شما هستم، از این چه نفعی براش حاصل میشد؟ بابا خودش پدر داشت، به اصطلاح عمر داشت، مردن داشت، مردم اینا رو میدونستن که این بالاخره قبل از این پدری داشته، اینم به دنیا آمده، پس نمیتونست بگه من خالق شما هم. خیلی از اینا قبل از او بودن، سنشون بیشتر از او بوده.
بله.
پس نمیخواد بگه من خالق شما هستم، چون نمیچسبید اصلا، راه نداشت اینها. پس اگر میگه که من رب شما هستم، رب اعلی شما هستم، کسی غیر از من رو نباید اله قرار بدید و معبود قرار بدید، تو اون حیطه‌ای که امکان پذیر هست. خب تو این حیطه امروز امکان پذیر هست این کسی ادعا رو بکنه یا نیست؟
بله خب.
پس این یه بحث تاریخی نیست. هر کسی تو خانهش، تو بین افرادی که دور و برشن، اگر خواست حرف او فقط حجت باشد،
فرعونیت درش،
این فرعونیت
فرعونه. بله،
اگر کسی تو در حقیقت ارتباط با خودش، اعمال خودش، حتی فقط فکر خودش رو حاکم دید که من اون چیزی خودم میپسندم، نه اونی که خدا فرموده، نه اونی که پیغمبر فرموده، اینم تفرعونه، اینم خودش آخر کار دیده و حاکم مطلق تو وجود خودش دیده. اگه بتونه به دیگران هم سرایت بده، به زن و بچهش بتونه، خانوادهش، تو اجتماع، تو حاک، توی کارگاه، توی مثلا اداره، توی در حقیقت کارخانه، توی شهر، توی هر جا بتونه، این همون تفرعونه. مانع نباشه بیش از اینم میخواد، مانع مقابله شده. ما خیلی اوقات تفرعون در وجود خودمون هست. من تشریحش کردم عمدن تا تفرعون واضح باشه فرعونیت یعنی چی. اختصاص به اون فرعون، او اوجش رو تونست تجلی بده تو وجود هر کدوم از ما، مرتبه ایشی ازش. لذا رسولان الهی وقتی میان انا رسول ربک، ما خدا داری، تو رها نیستی، تو بر اینجوریه که خودت حاکم خودت باشی، فقط تو با تحت حاکمیت باشی، خدا داری، آزادی تو در حیطه اون چی که خدا فرموده آزادی است. اینجور نیستش که رها و رها شده باشی، فکر کنی خودتی و خودتی، هر چیزی به ذهنت رسید. خب این یه نکته مهمی بود که اینجا آمده یک حقیقتی رو، ادو الی عباد الله یا ارسل معنا بنی اسرائیل، رها کن اینها رو، دست از این تفرعونت بردار، تو هم خدا داری، تو هم بیچاره شدی با این کارت، تو هم داری ریشه خودت رو با این کار میزنی. و انسان وقتی انسان است که تو مسیر حقیقتش حرکت کرده باشه، کسی که از مسیر حقیقت خودش خارج شده باشه، این داره به بیراهه و سقوط میره، اینم باید نجات داد. یه حدیثی خیلی زیبا، حالا به مناسبتی که این بحث پیش آمد، اون حدیث رو هم بدم نمیاد که در خدمت و محضرش باشیم، که حدیث زیبایی است که اونجا از عیسی علیه السلام خطاب میکنه که اگر کسی، یک کسی مجروح بود، یک کسی مجروحش کرده، این مجروح رو دید، مجروح رها کرد و رفت، کارش نکرد. میگه این هم در جراحتی که بر او وارد کرده شریک، در جراحتی که اون کسی دیگری وارد کرده. یعنی اگر شما دیدید یه جایی جراحتی به کسی وارد شده، بی تفاوت گذشتید، گفتی به من چه؟
یه صحنه تصادفی دیدی، کسی هم نبود، گفتی به من ربطی نداره،
من چه؟ من گذشت. میگه کسی که مجروحی رو ببیند و بی تفاوت از صحنه جرم عبور بکند و اونجا براش در حقیقت مهم نباشد که رسیدگی بکند، اون هم در این جراحت، در اون کسی که اینو مجروح کرده، اونم مثل اون شریک در اینه. نکتش این است که انسان نسبت به هر بدی که تو عالم داره محقق میشه، هر حادثه ای باید مرتبط ببینه خودش رو
و مسئول ببینه.
مسئول ببینه خودش رو نسبت به ظلم. انسان باید خودش رو مسئول ببینه. اگر جایی ظلم داره واقع میشه، نگه حالا ظلم به من نشد پس بلش کن. اگر این نگاه رو که انسان ظلمی رو میبینه، خودش رو مسئول ببینه که این هم باید در رفع این ظلم کوشش بکنه، میبینه یه جاییست داره ظلم میشه، یه کارخانه ایست الان خابیده، این میتونه اقدامی بکند، جایی خبر بده، جایی اقدام که اینها در حقیقت به حقشون برسن، خب اینم باید کارو بکنه. نمیشه بگه به من چه ربطی داره، من که نون شبمو دارم، نداشتن اینا نداشتن. میگه اگر این سر گرسنگی گذشت، تو میتونستی اقدامی بکنی، کوتاهی کردی، تو اقدام نکردی، تو هم شریک در اون ظلمی هستی که ظالم کرده تا این به اینجا رسیده، خانه خرابش کرده این رو. ببین این نگاه الهی تو این نگاه باعث میشه که انسان هیچ جا خودش رو رها نمیبینه. اگه یه فرعونیتی باشه، کسان مردمی که زیر دست او هستن، اگر اینها این مسئولیت رو ببینن، هیچگاه به این استبداد تن نمیدن اینجوری، چون باعث به یه عده رها کردن، گفتن ما که ظلم بر ما نشده، اونم ولش کن. تعبیر قرآن این است که فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، قومش رو خفیف کرد، قومش رو سبک کرد، بعد اطاعتش کردن. یعنی اومد اون فرهنگ حاکمه بر اون رابطه های ارتباطی و ظلم ستیزی و همراه بودن با همدیگر و ارتباط اینا رو از اینا گرفت،
یعنی با تحقیر سوارشون
شد، سوارشون شد، فرهنگ حاکمش رو جوری قرار داد به هم کار نداشته باشن، رها کنن همدیگر رو، کار اجتماعی مرتبط نبینن خودشون رو. و الا اگر یه جمعی مرتبط با هم باشن، ارتباط کسی نمیتونه سوار اینها بشه.
معنای دیگر کونول ظالم خصما و کونول مظلوم اونا، همتون با هم علیه ظلم، با هم به نفع مظلوم.
خیلی زیباست که حتی تو بعضی از روایات داریم، اینم خلاصه زیباست که میفرماد امیرالمومنین علیه السلام میفرماد گاهی شیطان بود، گاهی ما شیطان اخرس داریم، تعبیر امیرالمومنین شیطان اخرس داریم، شیطان گنگ، شیطان لال. میگه گاهی انسان اون جایی که باید حرف بزند ساکت میشه، تو جایی که باید حق رو بیان بکنه ساکت میشه، اینم شیطان اخرسه، شیطان گنگ. یعنی شیطنت حتما به این حرف بد زدن نیست، از میشه اینم یه شیطنته. گاهی ساکت شدن از بیان حق در جایی که باید حق رو بگی، اینم شیطنت.
یه جایی نشستی بی تفاوت و تماشا میکنی.
اینا اگر ما یه فرهنگ اینجوری رو در نظر بگیریم که بگیم ما شأنمون عجله که حرف بزنیم، بلشون کن اینا رو، بی تفاوتی به خلق خدا و بندگان خدا شیطان اخرس است. کسی که تو فتنه ساکت باشه شیطان اخرس است، تعبیر امیر مؤمنان است که اگه ساکتین فتنه شدید، ساکتین فتنه نمیگن که ما شأنمون عجله که حرف بزنیم پس تو فتنه ساکت باشیم، ساکتین فتنه یعنی شیطان اخرس، تعبیر صریح امیرالمومنین علیه السلام است. کسی که اونجایی که باید حرف بزنه ساکت شد، با حالا ساکت سکوت بهتره، آدم به احتیاط نزدیکتره، میگه این ساکت فتنه شیطان اخرس است. ببینید اینا چقدر با هم مرتبط میشه. کسی که مجروحی رو ببینه رها بکنه، ظلمی رو ببینه حرف نزنه، کمک نکنه، فاستخف قومه اینا ببینید چقدر با هم مرتبط میشه. قومش رو خفیف کرد، یعنی اینها رو ارتباطات اجتماعیشون رو ضعیف کرد، روابطشون رو کم کرد، بی تفاوتشون رو به هم دیگه کرد. حالا هر بلایی سر هر کی میاره چی هستش؟
هم بی تفاوتشون کرد، هم بی جونشون،
بی جونشون کرد. بی تفاوت شدن بی جون شدنه. یعنی هیچ کسی به تنهایی قدرت ندارد در مقابل ظلم دفاع بکند مگر روابط اجتماعی رو تقویت بکند. لذا موسای کلیم اول که وارد شده، ببینید حالا بحثا گاهی بحثا اجتماعی میشه، اینا باید همه رو با هم ببینیم. قرآن داره همه رو با هم بیان میکنه، نگیم حالا همون بحثای اخلاقی فقط بگیم. اینا هم توحیده. یعنی مردم وقتی که از جهت کثرت کثیری شدن بی ارتباط، مثل دانه های شکری شدن که تا وقتی که ظرف اینا رو نگه داشته، نگه ظرف رو رها بکنی این مشمع سوراخ بشه، همه اینا ریخته ربطی به هم ندارن، هیچ کدوم حافظ دیگری نیست.
میتونم بگم نمونه واضحش مثلا دوران 8 سال دفاع مقدس ما بود که با این همدلیه در واقع مردم پیروز شدن.
این ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. وقتی که اینا کنار هم ارتباط برقرار کردن، دل به دل هم دادن، بی تفاوت نشدن، با هم تفاوت داشتن، یعنی با هم دیگه مؤثر و متأثر شدن نسبت به هم دیگه، حواسشون این میشه بنیان مرصوص غیر قابل نفوذ. فاستخف قومه فأتاؤه در مقابل بنیان مرصوصه. بنیان مرصوص یعنی به هم دست دادن، پیوند برقرار کردن، ارتباط برقرار کردن، هم دل شدن. این کسی نمیتونه نفوذ بکنه. الان اگر که تو این بیماری، تو این سختی ها، اگر مردم در کنار فاصله گذاری های اجتماعی که نوعی از کثرت رو ایجاد میکند، اما رابطه ها رو به نحوی که امکان پذیره مرتبط کردن، هوای همدیگر رو داشتن. اگر یه کسی اون مسئول خانواده مریض شد، رسیدگی به خانواده رو تحت درقت چی قرار دادن؟ تحت درقت پوشش قرار دادن، اطرافشون رو، حواسشون رو. این خلل ایجاد نمیشه، اختلال ایجاد نمیشه، بنیان مرصوص میشه. خدا میگه ان الله یحب الذین، اینا رو دوست داره. اینم یک نوع دفاعه، اینم یک نوع در حقیقت جهاده که انسان‌ها در جایی که اختلال همیشه به شمشیر نیست که بیاد در مقابل انسان بیسته. گاهی بیماری تکوینیه، تو نظام تکوینه، گاهی هم نه عمدی ایجاد شده، یک نوع جنگ باشه، هر کدوم از اینا هم که باشه، اگر اینجا مردم کنار هم در مقابل ایستادن و تونستن جمع رو حفظ بکنن، هوای همدیگر رو داشتن، بنیان مرصوص میشن، خدا اینا رو دوست داره و غیر قابل نفوذ میشن، خدا رحمتش نازل میشه، بیماری برطرف میشود با همین. یعنی یک از اسباب برطرف شدن بیماری و جوشاندن رحمت حق همین همدلی هاست که رحمت الهی رو میجو. و بیماری فقط این نیست که با واکسن بره، اونم باید باشه حتما، اما بسیاری از اوقات رفتن بیماری ها، رفتن در حقیقت بلایا، ابتلاعات، با جوشاندن رحمت الهی. جوشاندن رحمت الهی به چیست؟ به همدلی ها، ایثار ها، گذشت ها، ارتباطات، که اگر اینها پیش بیاد رحمت الهی میجوشه و خدای سبحان نعمتش رو ایجاد میکند. خب داشتیم سوره طه رو در محضرش بودیم که جلومه که قولا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم. تو حق نداری اینها رو شکنجه میکنی، بیگاری میکشی، لا تعذب، بیگاری میکشی، هر کاری میخواست میکرد و هیچ حقوقی که، فقط یه بخور و نمیر که بمانه. ولا تعذبهم قد جئناک به آیت من ربک، بازم من ربک، ببین فاصله ای نیفتاده، من آیه و معجزه اونم به آیته. گاهی ببینید وقتی که نکره میاد، دو عربی تنوین داره، نکره است، گاهی نکره که میاد برای تحقیر است که طرف رو در حقیقت بخوان تحویل نگیرن، هیچ چیزی بون با. اما گاهی تنوین که میاد مقابلشه، برای تعظیم است. اینجا میفرمان قد جئناک به آیتن، اینقدر این آیت عظیمه، نمیتونم بگم چیه برات، ولی آوردم، آیه آوردم، اونم قد جئناک، برای تو آوردم، نه یه آیه آوردم، برای تو آوردم که تو رو در حقیقت متنبه بکنن. اینم خیلی زیباست، قد جئناک خطابش میکنه دائما، قد جئناک، منتها خطابی که خطاب سلطنت توش نیست، خطاب در حقیقت عظمت توش نیست، بلکه خطاب ترساندنه. اینجا وقتی هم اونجا که خطابش نمیکرد، اینجا که خطاب میکند، خطابی است که براش توش چیه؟ قد جئناک به آیت من ربک، بترس. منتها تا میگه قد جئناک به آیتن، که این آیت انقدر عظیم است، من ربک هم است، و سلام و علی من تبع الهدا. نمیگه سلام بر تو. قاعده رو اینجا که میخواد یه قاعده کلی رحمت رو بگه، کلی میاره. هر کسی که از هدایت تبعیت کرد، سلام الهی بر اوست.
یه سنت.
این خیلی زیباست. نمیگه و سلام و علیک این تتبع الهدا،
و سلام و علی من تبع الهدا.
چقدر زیباست. اون وقت این قاعده است. یعنی چی و سلام و علی من تبع الهدا؟ یعنی هر کسی تو هر امر هدایتی، تو هر حکم الهی قدم برمی‌داره، داره اطاعت میکند هر جایی. امروز بلند شده میبینه صدقه میذاره، یعنی اطاعت الهیه. میبینه وقت در حقیقت تلفن به فلان دوستشه که حالش رو بپرسه، مریضه، عیادت مریض با تلفن.
و سلام علی من تبع
سلام علی من. وقت سلام علی من تبع الهدا یعنی چی؟ و سلام علی من تبع الهدا خیلی تعبیر زیباست. سلام یعنی در امن قرار گرفتن و سلامت، توافق همه اسباب هستی است. کسی که این جور قدم برداره، خدا وعده داده که همه اسباب هستی رو با او وفق قرار بده،
در خدمت او خواهد،
در خدمت او در امنیت قرار میگیره. و سلام علی من تبع، این من تبع الهدا نه آخری مرتبه هدایت باشد، چون سلام تشکیکی مراتب دارد، تبعیت هدایت هم تشکیکی مراتب دارد. پس مراتب تبعیت مراتب سلام الهی رو به دنبال دارد. و سلام علی من تبع الهدا، انشاءالله خدای سبحان سلامش رو در همه اعمال و افعال ما، روزی ما بکند و اهل تبعیت از هدایت حق باشی
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. امروز هشتم سفر مصادف شده با شهادت جناب سلمان فارسی سلام الله علیه. یک کتابی رو بخواییم خدمت دوستان عزیزم معرفی بکنیم، اگر حاجای عابدینی زحمت بکشن کتاب رو به من بدن.
یه نکته شو نقل کنم فرصت هست. یه نکته در این دلتا سلمان فارسی در اینجا آمده، من دلم نیومد این رو نگم، تو همین کتاب آمده که میخوام عموان شوق به کتاب خوندن ایجاد بشه. از یک بزرگی نقل میکند که شرح این حدیث که سلمان من اهل البیت یعنی چی،
بله.
بیان میکند اونجا، میفرماد اگر میخواد منا بودن محقق بشود، حقیقت حضرات معصومین اون طهارت مطلقی بود که خدا به اونا اعطا کرده بود. و اگر کسی میخواد سلمان بشه، منا اهل البیت اضافه بشه به اونها، پس باید سلمان به این طهارت متلبس شده باشه، محقق شده باشه این طهارت در وجودش، تا اون منا بودن چی بشه؟ شکل بگیره. پس سلمان مقام عظمتی پیدا کرده که به یه طهارتی رسیده که این طهارت باعث میشه که این طهارت باعث میشه سلمان منا. پس ما تو هر امری که به طهارت روحیمون محقق میشه، به همین مقدار داریم منا میشیم
انشاءالله. خیلی خوب، سلمان فارسی استاندار مدائن، این کتاب رو اگر دوستانم نشون بدند، بله، جناب آقای صادقی اردستانی کتاب رو به رشته تحریر در آوردن، انشاءالله دوستان ما با زندگی سلمان آشنا بشن و به تعبیر حاجای عابدینی بتونیم خودمون رو به سلمان نزدیک بکنیم و انشالله منا اهل البیت بشیم و از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت مسلمان من کنید
انشالله. آرزومون اون سلمان شدن و
بله اون افق نگاهمون باشه.
از سلمان میپرسیدن که تو فرزند کی هستی؟ گفت من فرزند اسلامم.
ای جانم،
معرفی خودش رو به این حقیقت میده،
این نسبتش رو در اسلام میده. خیلی ممنون و متشکرم. آیات ابتدایی سوره مبارکه مجادله رو دوستان ما تلاوت خواهند کرد. صفحه 542 باز می‌گردیم همراه شما. خواهش می‌کنم بفرمایید. محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا،
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یه سلام و درود بی پایان و بی کران نثار ارواح همه اونهایی که در جمعمون نیستن و این روزها خالواده هاشون داغ دارن مثل حاج عابدینی که در سوگ استادشون حاج ممدوحی حضرت آیت الله ممدوحی رحمت الله علیه سوگوار داغ دارن و همینطور دو نفر از بستگانشون به واسطه بیماری کرونا از دنیا رفتن انشالله که مهمان سفره امیرالمومنین باشن و همه اونهایی که در این سالها بودند و حالا نیستند که انشالله برای شادی روحشون فاتحه‌ای رو هم قرائت و تلاوت بکنیم انشالله امروز هشتم سفره وفات جناب سلمان فارسی رحمت الله علیه کتاب سلمان فارسی استاندار مدائن رو هم معرفی کردیم دوستان مثل همیشه هم میتونن از طریق بخش اینترنتی خرید کتاب در سایت سمت خدا اقدام بکنن و هم به کانال ما مراجعه بکنن و هم پیامک 20303 نکته های پایانی شما رو بشنویم و انشالله خداحافظی بکنیم
این بالاخره چون فرصت هم کمه ما دیگه بریم سر اصل مطلب نقطه ثقل وجود سلمان و اصلی وجود سلمان ولایتش بود و معرفتش که پایانش هم امیرالمومنین علیه السلام با اینکه دور بودن و حضرت مدینه بودند و سلمان در مدائن بودند برای دفن سلمان خود حضرت حاضر شدند اینم از نقاط عجیبه نکته ای که در دارد که بر کفنش سلمان گفته بود که اون هفتم اشاره کردیم بنویسن خیلی نکته زیبایی است که وفدت علی الکریم بغیر زاده آدم وقتی میخواد خونه کریمی بره زشته که همراه خودش زاد و توشهی برداره بره کریم ناراحت میشه من هم دارم با مردن وارد میشم بر کریم علی الاطلاق که خدای سبحانه است وفدت علی الکریم بغیر زاد بدون هیچ توشهی انا عملش رو نمیبینه
دستم خالی
هیچی نمیبینه این همه عمل کرده هیچ نمیبینه وفدت علی الکریم من الحسنات والقلب السلیم نه حسنه در پرونده من است نه قلب سلیمی دارم اونم سلمانی که من نه و حمل الزاد اقبه و کل شیئن ازا کان الوفود علی الکریم اگر کسی بخواد بره خونه کریم با خودش چیزی ورداره بره خیلی قیم ما داریم میریم پیش خدای سبحان وفود پیدا میکنیم بر رحمت واسعه حواسون باشه باید همه کاری بکنیم اما هیچ چیزی همراه خودمون نبینیم که داریم بر کریم وارد میشیم و اگر دیدیم چیزی حد زدیم بر بهره‌مندیمون حد نزنیم اگر گفتیم ما گداییم و هیچی نداریم در اینی که همه کارا رو کردیم این وارد شدن بر کریم سزاوار
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاج عابدینی کوتاه دعا بکنید و انشالله خداحافظ
انشالله خدای سبحان همه بیمارها رو شفا بده به خانواده‌های کسانی که از دنیا رفتن صبر عنایت بکند ریشه این بیماری رو انشالله به زودی بکنه
انشالله و سلام علی من تبع الهدى متشکرم ازتون سلامت
وعلى الأرواح التي حلت بفناء
حسين حسين
عليك مني سلام الله
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
حسين حسين حسين
ولا جعله الله حسين حسين آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.